رادیوی آزادی مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنونده ی ارجمند. من نصیر جان امام‌زاده استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه نشر اولی مجله بامدادی را تقدیم شما میکنم. امروز جمعه 23 نوامبر سال 2007 و ساعت اینجا 6 صبح است.
سلام، من خیرمان بقزاده استودیوی شهر پراگ، ساعت اینجا 2 شب و قبل از تقدیم تازه‌ترین خبرهای ساعت توجه کنید به وضع هوا در مهمترین شهرهای تاجیکستان.
طبق اطلاعی هواسنجانی تاجیک امروز در دوشنبه پایتخت باران خواهد بارید و هوا 11 درجه گرم می شود. بارش در دیگر شهرهای کلانی تاجیکستان هم در نظر است. حرارت هوا در خوروغ 7، کلوب خوجند 9 و قرغان‌تپه 13 درجه می شود.
رئیس آژانسی بین المللی انرژی هسته‌ای گفت که این نهاد هنوز تایید کرده نمی‌تواند که تمایل‌های هسته‌ای ایران کاملاً صلح‌آمیز می‌باشد. محمد البرادعی رئیس این آژانسی وابسته به سازمان ملل متحد در نشست هیئت رهبران سازمان در وین دیروز گفت که آنها نتوانستند بعضی بخش‌های مهمی کاری برنامه هسته‌ای ایران را مشخص نمایند و مشخصاً با توانمندی‌ها و حجم و طبیعت کاری سنتریفوگ‌های غنی‌کننده اورانیوم اینچنین به آنچه که چون پژوهش‌های احتمالاً نظامی یاد می‌شود اشاره کرد. غرب میگوید که برنامه هسته‌ای ایران با هدف تولید سلاح هسته‌ای عمل میکند، در حالی که تهران به استفاده سلاح‌آمیز این برنامه اصرار میورزد.
مقامات وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان میگویند انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان شروع شد. به قول منبع برق ترکمنی از طریق خطهای برق گذری ازبکستان وارد تاجیکستان می شود، اما حجم برق وریده کمتر از انتظارات بوده است و 1 میلیون کیلووات ساعت در یک شبانه روز را تشکیل می دهد. قرار است تا ماه مارس سال 2008 ترکمنستان به تاجیکستان 1.2 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تحویل دهد. برق وریده از ترکمنستان اساساً برای برآورده ساختن احتیاجات کارخانه آلومینیومی تاجیکستان شرکتی تالکو مصرف می شده است. تفصیلات بیشتر در ادامه این برنامه.
رئیس جمهوری آلبانی دیروز دادستان کل این کشور را از وظیفه سبکدوش کرد. بامیر توپی گفت که شکایت ها از ناتوانی های دادستان در زمینه مبارزه با پرخوری و جنایت های مافیایی سبب چنین تصمیم گیری شده است. اما وکیلان پارلمان از احزاب مخالفین میگویند که اقدام مذکور میتواند تلاش های آلبانی را برای شامل شدن به هیئت اتحادیه اروپا به هم زند. خود دادستان کل پیشین تئودور سولاکو میگوید که برکناری وی انگیزه های سیاسی دارد. برکنار شوی دادستان آلبانی در حال صورت میگیرد که دادگاه قانون اساسی این کشور باید معین کند تا کجا رئیس جمهوری صلاحیت از کار آزاد کردن دادستان را دارد.
قربانگولی بردی محمدف گفته است ترکمنستان آماده است آلومینیوم تاجیکستان را خریداری کند. در اثنای ملاقات نخست وزیر تاجیکستان اوقیلوف با رئیس جمهوری ترکمنستان در اشخاباد، همچنین مسئله علاقمندی تاجیکستان به خریداری محصولات نفتی ترکمنستان و فعالسازی همکاری در ساختمان جاده شمال جنوب که دو کشور را به هم مستقیما میپیوندد در میان گذاشته شد. اوقیلوف همچنین گفت که رئیس جمهوری تاجیکستان آماده است در رسمی کشایش مرکز منطقه‌ای سازمان ملل متحد دایید به دیپلماتیه پیشگیری کننده شرکت ورزد.
گرجستان امروز نخست وزیر نوی این کشور را که در روزهای انتخابات پرزیدنتی 5 ژانویه ایفای وظیفه میکند تعیین کرد. با پیشنهاد رئیس جمهوری میخائیل ساکاشویلی به این مقام هفته گذشته یک رئیس سابق بانک عظیمی محلی که در غرب تحصیل کرده است پیشبری شد و دیروز پارلمان این کشور لادو گورجنیدزه را به این مقام انتخاب کرد. گورجنیدزه گفت که برای رشد اقتصادی کشور اعتدال سیاسی حیاتاً مهم است.
امروز در دوشنبه همایش جوانان زیر اسم تاجیکستانی رقمی شروع می شود. هدف اصلی همایش مذکور جلب جوانان ایجادکار برای کارکرد و انتخاب راههای مؤثری استفاده فناوری اطلاعاتی مخابراتی جهت رشد ساحت آموزش و پرورش و صنعت تاجیکستان بوده است. در کار این نشست زیاد از 60 دانشجو اسپیرانت و آموزگاران جوان دانشگاه ها شرکت ورزیده پیرامون استفاده فناوری اطلاعاتی و مخابراتی تبادل نظر و تجربه میکنند. همایش جوانان با پشتیبانی مالی نمایندگی جامعه بازی بنیادی مدد در تاجیکستان برگزار میشود و 2 روز ادامه میکند.
در میان روسیه و ایتالیا توافق برای بنیاد شرکت مشترک در زمینه ساختمان یک لوله گازی حاصل شد که توان انتقال گاز روسیه را به کشورهای اروپایی جنوبی خواهد داشت. در جریان سفر نخست وزیر ایتالیا رامانو پرودی به مسکو، شرکت‌های روسی گازپروم و انیسپای ایتالیا قرارداد رسمی را در زمینه بنیاد لوله گازی به امضا رسانیدند. این لوله قرار است توسط بلغارستان گاز روسیه را به ایتالیا و دیگر مناطق اروپای جنوبی انتقال دهد. درازی لوله 900 کیلومتر بوده، انتظار می‌رود ساختمان آن سال 2008 یا 2009 با قیمتی تقریبا 15 میلیارد دلار شروع شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی.
نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان نیت دارد برای شرکت در انتخابات 8 ژانویه کشورش به پاکستان برگردد.
مقامات تاجیکستان از انتقال برق ترکمنستان به این کشور خبر می‌دهند.
محاکمه شکایت سازمان مذهبی شهیدان یهوه از بالای کمیته امنیت ملی تاجیکستان وزارت فرهنگ و خدمات گمرکی کشور را آغاز شد.
مقامات انتظامی تاجیکستان یک عضو دسته فرماندهی سابق مخالفین ملا عبدالله را با اتهام کشتار بازداشت کردند.
افغانستان حق استخراج کارکرد ذخیره عظیم مس را در اختیار یک شرکت دولتی چین واگذار کرده است.
و نگاه به وضع فرودگاه دوشنبه در پس منظر تنقیدهای پیوسته مسافران از خدمات این شرکت. نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان و رقیب کلیدی رئیس جمهوری پرویز مشرف گفته است که نیت دارد توافق عربستان سعودی را پذیرفته به پاکستان برگردد. چادری شجاعت حسین رئیس لیگ حاکم مسلمانان پاکستان گفت که برای بازگشت نواز شریف به وطن یک معامله میان مقامات دو کشور حاصل شده است. در حالی که راجع به محتوای این معامله اطلاع بیشتر در دست نیست، مشخص است که آقای شریف نیت دارد برای شرکت در انتخابات روز 8 ژانویه به وطن برگردد. همکارم لطیفی با آخرین خبرها در این زمینه گزارش می‌دهد.
سابق نخست وزیر پاکستان نواز شریف که در غربت به سر می‌برد تصمیم گرفته است برای شرکت در انتخابات پارلمانی ماه ژانویه به وطن برگردد. گفته می‌شود نامزدی او اصلاً برای حکومت رئیس جمهوری کنونی ژنرال پرویز مشرف چالش اصلی خواهد شد. بازگشت سابق نخست وزیر دقیق نیست، چون که مشرف با جاری کردن وضع اضطراری کوشش می‌کرد از آمدن جدی‌ترین رقیبش جلوگیری کند. برای اعلان وضعیت فوق‌العاده رئیس جمهوری پاکستان چی در داخل کشور و چی در خارجه مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. سخنگوی رئیس جمهور رشید قریشی با سوال‌های روزنامه‌نگاران در رابطه با احتمال بازگشت شریف هیچ پاسخی نداد. ماه سپتامبر نواز شریف یک کوشش برگشت را انجام داده بود، ولی مقامات کشور پس از چند ساعتی بازداشت او را دوباره از کشور بیرون کردند. این در حالی است که چادری شجاعت حسین رئیس حزب لیگ مسلمانان پاکستان روز پنجشنبه اعلام داشت که گویا آقای شریف با مقامات عربستان سعودی با کدام یک سازش رسیده است. حسین گفت حزبش آماده است در رفت انتخابات پارلمانی با شریف روبرو شود. در حالی که غرب شرکت شریف را در انتخابات مثبت ارزیابی نموده میگوید شامل شوی دوباره وی با نیات های دولتی میتواند پیش راه تمایل های اسلام گرایی را بگیرد، مشرف تاکید بر آن داشت که سابق نخست وزیر تا انجام شوی رای دهی خارج از کشور باقی خواهد ماند. آوازه ها درباره امکان دادن اجازه بازگشت به نواز شریف بعد از سفر غیر انتظاره مشرف به ریاض روز سه‌شنبه و ملاقاتش با ملک عبدالله پهن شد. شهباز شریف برادر نواز شریف و یک سیاستمدار پاکستانی گفت در برای تاریخ دقیق برگشت وی هفته آینده اطلاع خواهد داد. شهباز که حالا در لندن زندگی میکند به خبرنگاران خبر داد که امکان دارد ماه نویبر همه آنها با همراهی سابق نخست وزیر به پاکستان برمیگردند. قبلا روز پنجشنبه دادگاه عالی پاکستان که از مشرف پشتیبانی میکند با صادر یک حکم انتخاب شوی دوباره او را به مقام رئیس جمهوری قانونی اعلان نمود. خطر سرزدن آشوب‌ها در پاکستان برای پرویز مشرف یک دردسر نو ایجاد نمود و وی با کوشش مستحکم کردن حکومتش 3 نوامبر در سراسر پاکستان وضع اضطراری جاری کرد. مشرف گفته بود که بعد از گرفتن پاسخ مثبت دادگاه او از مقام سرفرمانده ارتش دست میکشد و دادگستر عالی کشور جنرال ملک محمد قیام به خبرنگاران گفت احتمال دارد رئیس جمهور تا هفته آینده از مقام سرفرمانده ارتش رود. با وجود آنکه ایالات متحده آمریکا پرویز مشرف متفق کلیدی خود را در جنگ سراسری با تروریسم دستگیری میکند، از او دعوت کرده است وضع اضطراری در کشور تا انتخابات 8 ژانویه بیکار کرده شود. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی.
نیتی با پاکستان برگشتنی نواز شریف نخست وزیری سابق این کشور و طبق خبری آخرینه که با وضعیت پاکستان در زمینه حالت اضطراری این کشور رابطه میگیرد، سازمان کشورهای همسود مربوط به بریتانیا دیروز در نشست کاریش در اوگاندا عضویت پاکستان را در هیئت این سازمان موقتا باز داشت. دبیر کلی این سازمان دان مکینان گفت که کمیته وزیران امور خارجه پاکستان را از هیئت شوراهای سازمان کشورهای همسود تا زمانی برقرارسازی نظام دموکراتی و حکومت قانون در این کشور باز می‌دارد. تصمیم مذکور با جاری شوی حالت اضطراری در پاکستان در تاریخ 3 نوامبر بستگی می‌گیرد.
به سبب گذشتن به وقت زمستانی، برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی از 28 اکتبر سال جاری روی موج‌های زیل قابل دریافت است.
برنامه‌های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 8 صبح روی موج‌های چولیاک و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
و ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
برنامه‌های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موج‌های 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و ساعت 8 تا 10 روی موج‌های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمانی برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org
و www.ozodi.tj.
شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. مقامات وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان خبر می‌دهند که نهایتاً انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان شروع شد. انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان قرار بود سر از 1 نوامبر صورت بگیرد، اما بنابر مگفته مقامات ادامه کارهای تکنیکی برقرار سازی شبکه‌های تخریب شده برق میان ترکمنستان و ازبکستان آن تا 20 روز دیگر به تأخیر انداخته شد. با قبل منابع وزارت انرژی تاجیکستان، برق ترکمنی طبق نقشه از طریق خطهای برقگزاری ازبکستان وارد تاجیکستان می شود، اما حجم برق وارده کمتر از انتظارات بوده است و 1 میلیون کیلووات ساعت در یک شبانه روز را تشکیل می دهد. در حال حاضر انتقال برق ترکمنی از طریق خطهای برقگزاری اقتدارشان 220 کیلووات صورت می گیرد و اما افزایش حجم نیروی برق تنها پس از انجام تعمیر و ترمیم در ایستگاه برقی قراقل ازبکستان که در نزدیکی مرزی ترکمنستان است امکان پذیر خواهد بود. برقی که ترکمنستان به تاجیکستان صادر میکند از نیروگاه مرو محض به همین زیر ایستگاه قراقل میآید. طبق قرارهای به تصویب رسیده میان انرژتیکای تاجیک و ازبک، تمامی خراجات برای برقرار سازی زیرستگاه برق قراقل را جانب تاجیکستان بر عهده گرفته است. وزارت انرژی تاجیکستان میگوید تجهیزاتی برای نقل برق ترکمنستان ضروری را به ازبکستان رسانیده است. قرار است پس از انجام کارهای احیاسازی در این زیر ایستگاه حجم انتقال برق ترکمن به تاجیکستان زیاد شود، چون از طریق خطهای شدت ناکیشان 500 کیلووات سرعت میگیرد. قرار است تا ماه مارس سال 2008 ترکمنستان به تاجیکستان 1,200,000,000 کیلووات ساعت نیروی برق تحویل دهد. بر اساس سازشنامه میان این دو کشور به تصویب رسیده، ترکمنستان دوامی 5 سال آینده عهده‌دار شده است به تاجیکستان 6 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق دهد. و اما گفته می شود برق وارد از ترکمنستان اساسا برای برآورده ساختن احتیاجات کارخانه آلومینیومی تاجیکستان تالکو مصرف می شده است.
و خبر دیگری مهم این لحظه ها از تاجیکستان، دادگاه شهر دوشنبه پرونده حجاب را بررسی کرد. دانشجوی دانشکده زبان‌های تاجیکستان دولت ماه اسماعیلوا در ماه می امسال علیه امر وزیر معارف تاجیکستان که ورودی به حجاب دانشجو دختران به دانشگاه‌ها را منع می‌کرد به دادگاه ناحیه شاهمنصور دوشنبه شکایت برده و خواستار لغو این قرار شد. دادگاه شاهمنصور این شکایت را به اساس خواند و قرار وزارت معارف را درست دانست و نهایتاً با تأخیر قریب 4 ماهه دادگاه زینه بالایی دادگاه شهر دوشنبه که دولت ماه به آن شکایت دوباره دعوایی برده بود بررسی شد. حالا با ما خودی دولت ماه اسماعیلوا طریق تلفن در علاقه است، در رابطه است و از او میپرسیم که در دادگاه دوشنبه با شکایت او چگونه رسیدگی کردند. دولت ماه،
در دادگاه دوشنبه با شکایت من چنین رای کردم که اون تعیناتی که دادگاه دوشنبه برآورد این از دو قسمی براز بود. اولا که 12 ایون در دادگاه شاهمنصور این بکار کرده شد، از آن تعیناتی که استودیا رحمت برآورده بودند. و از دیو قسم از آن بود که آنها گفتند که این همچون به من یک مسیحت بود، یا اینکه نمیدونم که من باید اول حکومت به مینویستم بعدا به سود مراجعه میکردم. اما اینجا هست سطحه ای که بله من یکمان حکومت است و دویم بعد سود. اما من اون اختیار در هر یک همون نفر داشت است و اختیاری من همین بود که من سود رو اختیار کردم و برای همین به سود مراجعه کردم.
یعنی حکومت منظور زینه بالایی وزارت معارف است، درست است؟
بله.
یعنی دفتر نخست وزیر یا کجا حکومت تاجیکستان کجا است مشخصا؟
حکومت تاجیکستان اولا من اونها هم خود گفتم که با من همچون یک مسلحت میرین که نمیدونم هم خود برواردن به قسم بیرون که من باید حکومت با مراجعه میکردم. اما این اختیار در دست من است. من خواهم اگر به حکومت مراجعه میکنم خواهم بر سود. برای همین اختیاری من که سود بود من بر سود مراجعه کردم و باز ما با ادوکات اکوی شهرت مسلحت کردیم که بود یک عریضه به سودی شهر دوشنبه می نویسیم، چون که این اختیار در دست من است چون که گفته بودن و ما می نویسیم. این به چی می گیم
چی نویشتنی هستید شما در این عریضه خود به نام دادگاهی دوشنبه؟
خب ما اول همون تعیناتی که سودی شهری برآوردن آنها باید با ما در برق نویسته دیهند، بعدا ما از روی همون بوز عریضه می نویسیم. خب من نمیدونم چون که اون ورقه بعد از 3 روز بعد از ما می آیند. از همین خاطر ما انتظاری همون ورقه ها هستیم.
خب همون ورقه ها رو گرفتید، اقدام این بعدش شما چی می شود؟
خب ورقه ها رو که گرفتیم ما بوز یک عریضه دیگر می نویسیم بسید شهر دوشنبه و از اونجا میبینیم که اونها چی میگویند به این کوری مو.
در چی زمینه ببخشید دولت ما نمیفهمم، در چی زمینه میخواهید عریضه دیگری خود را به همون دادگاهی دوشنبه فرستید شما؟
در همون زمینه ای که من همون سود رو اختیار کردم و به سود مراجعه کردم میروم، چون که حاضر به حکومت شود اگر با همه قدم ها رو اثر اندرکور. برای همین من میخوام که دوام دهم، نه اینکه از سر برکنم. من همین سود رو که اختیار کردم و همین سود مراجعه کرده رفتن میگیرم.
اما ایدهای نهایی شما چی است دولت ما؟ هنوزم برقرار کردن دانشجویتون به دانشگاه و من امروز شما به درس میروید به دانشکده این زبان ها یا شما رو خارج کردن یا چی؟
نه من به دانشکده زبان ها درس نرفته استودم، چون که من یک مهر رفته بودم آنها نمیگذاشتن و یک ماهی که من رفته بودم بعد از آن که من به سود مراجعه کردم من اونجا دیگر نرفتم، چون که آنها نمیگذاشتن و من هم همون انتظاری همون چی که سود میبرارد انتظاری همون هستن که میتوانم رفته یعنی که نه. حاضر استودان میگن که چی که سود میبرارد تا حال خارج من فرمان در برای خارج نبرامده است.
دولت ما یک سوالی شاید نمیدونم سوالی از جانب شاید بعضی شنونده های ما یا بعضی نفرانی که از قضیه های بحث های دادگاهی شما مشاهده میکنند، یک خلاصه براوردن ممکن است که مثلا از بس که نظام دادگستری ما و مثلا برخورد دادگاه با شما از همه این چونین برمی آید که مثلا فرصتی زیاد رفته استاده از شما در درس ها حاضر شدن نمی توانید با این سرولی باز وقتی شما می رود شاید پول شما هم می رود، تمام این جریان ها شاید برای شما خسته کننده است و در نهایت امر شما باز از تحصیل در کنار ماندید. شاید کسی از شما پرسد که برای چی لازم است به شما همه این دردی سرها، شما چی پاسخ می دهید به این؟
بله این سوال رو به من برو دادن، اما من هیچ یکون جنایت هم نکردم، یکون وایم نکردم، بله سوالم رفته استاده است و از تحصیل هم بود موندم، اما من یکون چونم گفتم جنایت نکرده است. من تن که همون سطری که هست من همون رو میخوام که با همون سطرم روم، نه اینکه بدونی همون سطر.
تشکر. یعنی عزم شما هنوزم قوی است، شما میخواید که مبارزه رو ادامه دهید؟
بله من این شو وقت که خسته نمیشوم، چون که این یکون هم خستگی هم ندارد و این رو من دوام میدهم.
یک سوالی دیگر سوالی خیلی خورد داشتم خیرمون به دولت ما.
بله بفرمایید.
دولت ما لطفا میگفتید که اون هم سبقان دیگری شما که تقریبا 9 نفر بودید در اول مراجعه کرده بودید به مقامات برای لغو همون قراری وزیر معارف در باره منع بو حجاب، اون دختران دیگر چی شدن؟ حالا حجابشان از سر بدر کردند یا اینکه اونها هم از تحصیل دیگر کنار رفتند؟
نه اون دختر رو تحصیل کرده استادن، چنانی که همون استادان گفته بودن رومال همون سطری که میبندیم، همون رومالی که ما سطر میبندیم همون رومال رو با پشت بستند و نمیدونم اونها بسیار یک باید دارن یک ودالاسکا میپوشند و همین سوزنگ میزنند و همین، لیکن این خیلی که مثال سطر باید بسته شود نه اون خیلی نیست، با ودالاسکا و رومال رو پشت بسته میروند.
شما نمیخواید مثل اونها روید؟ یعنی سر و لباستون کمی تغییر دید؟
نه سطر سطر است، باید همیخو محکم باشد، برای همین من اخو نمیخوام.
و اینکه از دولت ماه اسماعیل و دانشجو دختری مبارز برای حق پوشیدن سطر که با ما صحبت میکردند. دولت ماه تشکر زیاد، به شما خسته نباشید و مدومه که
تشکر دولت ماه.
تو این لحظه 22 دقیقه برنامه ما هم گذشت، بیش از 20 دقیقه برنامه ما هم گذشت، شما رو دعوت میکنیم به یک آهنگ خوبی مجله بامدادی گوش کنید. شهری دوشنبه محاکمه شکایت سازمان مذهبی شاهدان یهوه علیه کمیته امنیت ملی وزارت فرهنگ و خدمات گمرک تاجیکستان را شروع کرد. سازمان دینی شاهدان یهوه برای من ای پهن کردن ادبیات مذهبی وارده این سازمان از بالای این نهادهای دولتی تاجیکستان به دادگاه شکایت برده است. گفته می شود مقامات رسمی کشور در آغاز ماه اپریل سال جاری نشریاتی در ادبیات مربوط به این سازمان مذهبی را در تاجیکستان ممنوع کرده است.
به قول مقامات تا امروز در کوچه های شهر و نواحی تاجیکستان ده ها نامگوی کتاب و مجله های شاهدان یهوه به زبان های روسی و تاجیکی نیز پهن شدند که ستراژوایا باشنیا، پرابودیتیس، شاهدان یهوه کیهایند و راه به سوی قله ها نام داشته، مغایر با بعضی از بندهای قانون جاری دین و اتحادیه های دینی بوده است. این یک حادثه کم نظیر است که در تاجیکستان یک تشکل مذهبی غیر اسلامی مقامات کشور را به دادگاه کشانده باشد. همکارم عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه گزارش می‌دهد.
این مرافع دادگاهی بعد از ظهر روز 22 نوامبر در تالار دادگاه نظامی گرنیزان شهر دوشنبه تحت ریاست تاجدین قادیروف معاون رئیس دادگاه نظامی دایر شد. سازمان مذهبی شاهدان یهوه، سه نهاد رسمی تاجیکستان، کمیته دولتی امنیت ملی، کمیته گمرک و وزارت فرهنگ تاجیکستان را برای منع ادبیات وارده این تشکیلات متهم خوانده و از دادگاه تقاضا کرده است که به این مسئله رسیدگی کند. نماینده سازمان مذهبی شاهدان یهوه زمینی سخنرانی در مرافع گفت که ادبیات و مواد تبلیغاتی وارد کرده آنها از سوی خادمان کمیته گمرک شهر دوشنبه در ماه اپریل و می سال روان برخلاف قانونهای جاری تاجیکستان و معیار بین المللی ضبط شده است. و تایید همین منبع، این ادبیات و مواد تبلیغاتی طبق قانونها وارد کرده شده و مقامات مربوطه تاجیکستان برخلاف قانون دین و تشکیلات دینی کشور از توزیع آن جلوگیری کرده اند. این در حال است که نماینده کمیته امنیت ملی و وزارت فرهنگ تاجیکستان که به حیث جانب جوابگر در این مرافع حضور داشتند گفتند که تشخیص متخصصان ثابت کرده است که محتوای ادبیات وارد کرده سازمان مذهبی شاهدان یهوه بر قانونگذاری تاجیکستان مغایره دارد. مرافع دادگاهی سازمان مذهبی شاهدان یهوه در تاجیکستان در حال صورت میگیرد که طبق قرار وزارت فرهنگ تاجیکستان در یک ماه پیش فعالیت آن در قلمرو این کشور ممنوع اعلان شده بود. سازمان مذهبی شاهدان یهوه از سال 1997 رسما در تاجیکستان فعالیت میکرد. مسئولین وزارت فرهنگ تاجیکستان میگویند که تصمیم منع فعالیت این سازمان با دستور داستان کل بعد از تبلیغ روی راست برای سرپیچی از خدمت حربی در صفهای ارتش کشور و فعالیت غیرقانونی سازمان شاهدان یهوه گرفته شده است. در سال 2005 نیز کمیته دینی ریاست جمهوری فعالیت سازمان شاهدان یهوه را برای 3 ماه متوقف کرده بود تا فعالیت خود را در دایره قانونهای تاجیکستان به تنظیم درآورد. طبق منابع رسمی فعلا بیش از 1000 ساکن تاجیکستان که نمایندگان ملت‌های مختلف از جمله تاجیکان هستند اعضای شاهدان یهوه میباشند. بحث دادگاهی سازمان مذهبی شاهدان یهوه و نهادهای دولت تاجیکستان تا روز بعدی موقوف گذاشته شد. عبدالقیوم قیوم امزاد، رده آزادی، دوشنبه.
آغاز محاکمه شکایت سازمان مذهبی شاهدان یهوه از بالای کمیته امنیت ملی وزارت فرهنگ و خدمات گمرک تاجیکستان.
از ختم جنگ داخلی تاجیکستان 10 سال گذشته باشد، هم تا هنوز مقامات کشور از بازداشت و مجازات این یا آن رزمنده پیشین نیروهای مخالفین گزارش می دهند. این نوبت یک عضوی دستهی به قول مقامات جنایتکاری عبدالله رحیموف ملقب به ملا عبدالله در منطقه شرق تاجیکستان بازداشت شده است. این فرد متهم به اطلاع مقامات اموری داخلی تاجیکستان اسامالدین آخونوف است که سالهای 1992 در هیئت دستهی سابق فرمانده اتحاد مخالفین تاجیک ملا عبدالله بوده است. مقامات میگویند اسامالدین آخونوف را فعلا با اتهام دست داشتن در قتل اهل خانواده در ناحیه نوراباد که آغاز ماه نوامبر امسال رخ داده است دستگیر کرده اند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش براد یوسفی از شهر دوشنبه.
با گفته مقامات وزارت داخلی تاجیکستان یک عضو دسته عبدالله رحیموف ملقب با ملا عبدالله که یکی از فرماندهان نیروهای مخالفین سابق تاجیک در شرق کشور بود بازداشت شده است. نورالله عارفو معاون سردار ریاست کافتکاوی جنایی وزارت داخلی تاجیکستان میگوید نفری بازداشت شده اسامالدین آخونوف یک عضو دسته ملا عبدالله در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان است. او افزود اسامیدین آخونوف در قتل سه عضو یک خانواده در ناحیه نورآباد گمانبر بوده است. با گفته نورالله عارفوف شام 10 نوامبر در دهه کبوتیان ناحیه نورآباد سه عضو یک خانواده از سوی افراد نامعلوم مسلح قتل شده و یک طفل 1.5 ساله جراحاتی وزنین برداشته است.
با بجا حادثه رفتم و کارهای فوری جستجوی گذراندم. در اصل آدمای جنایت صادر کرده را دستگیر نمودیم که این شهروند آخونوف اسامیدین جمال دینوویچ 79 سال تولدش از دهه کبوتیان این ناحیه نورآباد نباشد. بیش گروه مولا عبدالله مجاهد بدگی و در اصل برگزاردن کارهای فوری شخص دویمه که با این جنایت شریکی داشت او نیز دستگیر کرده شد و از جنایتکاران یارو کوتاشور افتمات آکی 74 و 90 دونه تیر گرفته شد.
اسامیدین آخونوف معاون سردار ریاست کوفتکوی جنایی وزارت داخلی تاجیکستان. آقای آخونوف همچنین افزود نفر دومی متهم به قتل سه عضو یک خانواده در نورآباد تقدیرشاه رجب زاده آموزگار مکتب تحصیلات عمومی بوده است. با اعتقاد معاون سردار ریاست وزارت داخلی تاجیکستان افراد بازداشت شده در صادر کردن جنایت مذکور قائل شدند. و اطلاع همین منبع قبلا در صادر کردن قتل سه عضو یک خانواده در نورآباد قدیم رقیبوف کارمند شعبه امور داخلی ناحیه نورآباد گمانبر دانسته میشد و میگوید با دنبال بازداشت قدیم رقیبوف دست داشتن او در این جنایت ثابت نشد، ولی مورد عملیات از منزل او حدود 2 کیلو مواد مخدر ماریخوانا و سلاح و مهمات جنگی کشف گردید. قدیم رقیبوف نیز در گذشته سالهای 1996 تا 2000 عضو دسته مولا عبدالله بوده است. در رابطه با شخصیت اسامیدین آخونوف که در قتل یک خانواده در نورآباد متهم دانسته می شود، منابع از نیروهای مخالفین سابق تاجیک اظهار بی اطلاعی کرده و گفتند که از عضویت این چنین شخصیت به گروه مولا عبدالله آگاهی ندارند. مولا عبدالله از فرماندهان نیروهای مخالفین تاجیک بود که گروه های فعال حدود نواحی آبی گرم، طویلدره و غرم زیر اطاعت او بودند. مولا عبدالله سازشنامه آتش بس در سال 1994 را که در مذاکره میان تاجیکان به دست آمده بود اعتراف نکرده است. همچنین به گفته منابع حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، مولا عبدالله خلاف سازشنامه استقرار صلح در تاجیکستان بوده است. در سال 2000 نیروهای حکومت تاجیکستان برای محو گروه مولا عبدالله عملیات انجام داده و این گروه را از میان برداشتند. و عبدالله رحیموف با نزدیکان خود به افغانستان پناه برده و بر طبق بعضی خبرها در سال 2002 از سوی نیروهای حکومت افغانستان محاصره و بازداشت شده است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازداشت یک عضو دیگری دسته سابق فرمانده نیروهای مخالفین مولا عبدالله در منطقه شرقی تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
با راه اندازی یک برنامه جدید در 3 نواحی منطقه زرافشان حدودی بیش از 2000 نفر ساکن این منطقه با جای نوی کاری تامین خواهند شد. برنامه مذکور با پشتیبانی مالی بانک جهانی و سوی سازمان اگراکسی آلمان و برنامه رشدی سازمان ملل در وادی زرافشان عملی می شود. جزئیات بیشتری این گزارش در شرح شاهینی روشن از همکارمون از پنجکند.
با راه اندازی یک برنامه جدید در سه نواحی پنجکند، قینی و کوهستان مسیا حدود 2500 نفر ساکنان منطقه با جایهای نوی کاری تامین می شوند. برنامه مجبور با پشتیبانی مالی بانک جهانی از سوی سازمان بین المللی اگراکسی آلمان و برنامه رشد سازمان ملل متحد در وادی زرافشان عملی می شود. سید مراد شادی هماهنگساز برنامه بانک جهانی در صحبت با رادیو آزادی گفت برنامه رشد ساحه کشاورزی و اداره کنی حوضی دریای زرافشان نام داشته هدف اساسی آن رشد ساحه کشاورزی در دهات ایجاد جایهای نو کاری و جلب ساکنان به ویژه زنان به فعالیت و به این واسطه کاهش دادن سطح کمبیزاتی در منطقه می باشد.
ناحیه کوهستان مسیا و قینی و شهر پنجکند فعالیت آنها باشد. اوجا کار از سر مردم جمع گرش نمی مخصوصا زنهای خارجی جوانهایی که بیکار بودن خانواده کم بیزد و کوشش را کردن کار کردنیستن برای دیروز مردمی که به این کار جمع شدنی هستن خودشون برنامه تعریفی کردن و خودشون عملی کردن اما فقط نظارت
تایید همین منبع عین زمان در دهات کوهستان مسچا حدود 4 کیلومتر جویبار و نحوه از نوسازی و 60 هکتار زمین های لرمی آبشار شده است. همچنین افسود بود در جماعت سرزم ناحیه پنجکن 82 هکتار تاکزار نو و در ناحیه عینی 50 هکتار با بنیاد و 500 خانواده یا خود 2,500 اعضای این آیله ها مشغول به کار بودند. بخریدین تلابو در کشاورز ریاست امور کشاورزی ناحیه پنجکن عملی شدن این برنامه را برای ساکنان مفید شمایده میگوید. تا به حاصل درآمدن این باغ و تاکزارهای نو دهقانان می توانند در بین خطهای آن سبزیجات کش نموده حاصل خوب به دست آورند و بدین وسیله روزگار خویش را پیش برند. نورکوزی یوردوشف یکی از سربران واحدهای کشاورزی جماعت سرزم ناحیه پنجکن از عملی شدن این برنامه در وادی اظهار قناعتمندی نموده گفت:
برای ما بسیار یارانه کلام میرسد، برای آنکه جوان بسیار بهتر تاشنان پس قرب هزار آدم با جای کار تامین می شود. ما آیندهش درآمدنشان نظم شد اقتصادش، برای اینکه مثال از یک هکتار تاک بسید حاصل دهنده چهار پرسان این روستایی که از یک هکتار ده هزار کمش ده هزار سامانه فایده شده ممکن.
این در حالی است که نظر به گفته نمایندگان سازمان بین المللی اگراکس آلمان و برنامه رشد سازمان ملل متحد در از سال 2008 قصد دارند نوبت دومی برنامه را آغاز و در سه نواحی کوهستان مچاه، عینی و پنجکن بیش از 200 هکتار باغ و تاکزار نو و کارخانه های خردی صناعتی را افتتاح و بیش از 2000 ساکنان منطقه را به کار دائمی در ساحه کشاورزی جلب نمایند. توهین روشن، رادیوی آزادی پنجکن.
راه‌اندازی یک برنامه جدید برای کاهش میزان بیکاری در میان ساکنان منطقه زرافشان. وزارت معدن و صنعت افغانستان حق استخراج کارکرد ذخیره عظیم مس موسوم به عینک را به اختیار یک شرکت دولتی جمهوری مردمی چین داده است. وزارت گفت که شرکت دولتی فلزات چین توافق کرده است که همزمان برای طرح‌های دیگر به مثل بنیاد یک نیروگاه برقی از سوخت انگشت و طرح نخستین راه آهن بارکشانی در افغانستان را سرمایه گذاری کند. همکارم طاهری سفر با تفصیلات این پروژه عظیم صنعتی افغانستان گزارش می‌دهد.
بر اساس تخمین بعضی از متخصصان میدان عینک واقع در ولایت لوگر عظیمترین ذخیره مس دست ناخورده در جهان است. پس از سالها مذاکرات با شرکت‌های بین‌المللی، حکومت افغانستان در نهایت با شرکت دولتی فلزات چین سازشنامه امضا کرد که بر اساس آن شرکت چینی حق استخراج مس بلندصفت میدان عینک را خواهد داشت. ولی در نزدیکی‌های این میدان نه نیروی برق است و نه راه‌های ارتباطی که استخراج پوره ذخیره مس را ناممکن می‌سازد. از این خاطر با گفته وزیر معدن و صنعت افغانستان ابراهیم عادل، شرکت چینی در نزدیکی‌های این محل نیروگاه برقی و همچنین راه آهن بنیاد می‌کند.
با این پروژه مس عینک 2.8 میلیارد دلار مستقیم سرمایه گذاری میکنه، حدود 500 میلیارد دلار در بخش برق سرمایه گذاری میکنن و یک مبلغ بسیار کلان بخش خط آهن، و این یکی از بزرگترین سرمایه گذاری ها در تاریخ افغانستان هست.
در واقع افغانستان تا کنون یگان راه آهنی بارکشانی نداشته است. خزمان علومی سخنگوی وزارت معدن و صنعت افغانستان گفت بر اساس طرح یک راه آهن از تاجیکستان تا به محل میدان مس کشیده می شود و خط دیگر تا به پاکستان می رسد.
ما در مرحله مقدماتی مذاکرات دایر به بنیاد راه آهن قرار داریم. این راه آهن از شیرخان بندر واقع در رودخانه پنج از شمال شروع می شود و سپس از قلمرو ولایت بامیان و کابل گذشته تا به میدان ذخیره مس در ولایت لوگر می رسد و سپس قلمرو شهر تورخم را بریده به ولایت شمال و غرب پاکستان وصل می شود.
تورخم در خط ریل ادامه پیدا کرد.
با گفته خزمان علومی، نیروگاه برقی که برای استخراج میدان ذخیره مس در نزد آن بنیاد می شود از ضرورت زیادتر نیروی برق تولید می کند و نیروی برق اضافی به شهر کابل انتقال خواهد یافت که ساکنانش حالا روزانه چند ساعت نیروی برق دارند و تمام.
آنها قصد دارند از سوخت انگشت 400 مگاوات نیروی برق حاصل کنند. وقتی که این طرح اجرا شد، انشاءالله بر اضافه کارگران کان حدود 5000 نفر در نیروگاه برقی با کار تامین می شود.
قرار است 5000 نفر دیگر در افغانستان با رهبری متخصصان چینی در کارهای استخراج مس و بنیاد راه آهن کار کنند. در آزمون اعلان کرده افغانستان برای استخراج میدان میس عینک، شرکت دولتی فلزات چین شرکت های بزرگ روسیه و قزاقستان و امریکا و کانادا را به قبل شکست داد و حق استخراج میدان را از آن خود کرد. بسیاری از کارشناسان افغانستان از نتیجه های آزمون در حیرت افتادند، زیرا دولت این کشور انتظار داشت که حق استخراج را تنها با $2 میلیارد می فروشد. با گفته وزیر معدن و صنعت افغانستان ابراهیم عادل، در میدان عینک 13 میلیون تن میس بلند صفت خوابیده است. با قبل او اکتشاف های علاوگی شاید مقدار کشف نشده ذخیره های میس را آشکار کند. وی میگوید احتمالاً ذخیره های میس در این میدان از 20 میلیون تن هم میگذرد و در آن صورت ارزش کان عینک حدود $30 میلیارد خواهد بود. اما کارشناسان میگویند اجرای برنامه برای شرکت چینی چندان آسان نخواهد بود، زیرا جنگ و مشکلات امنیتی بود که بعد کشف ذخیره های میس از طرف کارشناسان شوروی سابق در سال 1979 تا کنون میدان عینک دست نخورده باقی مانده است. اگرچه خود میدان میس در منطقه نسبتاً آرام افغانستان جایگیر است، ولی راه آهن و شبکه های انتقال برق را از حمله های جنگجویان طالبان حفظ کردن سخت خواهد بود. طرح عینک یک آزمایش برای سرمایه‌گذاران احتمالی افغانستان خواهد بود که شیوه برخورد حکومت با سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد و هم آن را که چی گونه حکومت مرکزی افغانستان قادر به تأمین امنیت طرح‌های عظیمی سرمایه‌گذاری‌های خارجی است.
در اختیار چین واگذار شدن کارهای استخراج و کارکرد ذخیره مس در افغانستان در شرایطی که وضع امنیتی این کشور هنوز هم به اعتدال نامده است. به هر حال توری آوازخانی محبوبی افغانی میگوید با تمنای صلح و آرامش این کشوری جمردیده، آهنگ از فرهادی دریا.
شمالم نه هم از غرب و جنوب، خانم مشرق شور غزل مولاناست، منزلم مغرب اندوهه پر از رنگ غروب، به نویس نشانی مرا خانه دوست، که نه از سنگ بنا گشته نه از خشت و نه چوب، چهار سویش همه بیرنگ با بیرنگی عشق، من از شرق و شمالم نه از غرب و جنوب، من از شرق و شمالم نه از غرب و جنوب، من از شرق و شمالم نه از غرب و جنوب، من از شرق و شمالم نه از غرب و جنوب، من سر تو سرخ بیا نارنجی شو، آمین I'm yellow you're red let's become orange amen.
Give us a piece of peace baby, give us a piece of love, give us a piece of peace baby, give us a piece of love, give us a piece of peace.
ما هم در پیروی این آوازخوانی محبوب افغانی به همه شنونده هایی که تازه به برنامه های آزادی پیوستند سلام و درودی به پایان می رسانیم. شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید.
اصلا خیرمان درست می گویند که آدم را از سلامش و کشور را از فرودگاهش می شناسند، در حالی که اکثر مهمان های خارجی از مهمانداری های تاجیکان قناعتمند هستند، اما در مسئله خدمات و به ویژه خدمات فرودگاهی وضع هواپیماها مشکلات خیلی فراوان باقی میمونند. همکارم سید قاسم قیامپور به این موضوع مراجعه کرده است.
مرزا مستان گلفت بیش از 40 سال در شرکت هواپیمایی تاجیکستان فعالیت کرده و چند سال سروری این شرکت را بر عهده داشت. اوایل همین سال او تصمیم گرفت شرکت خصوصی هواپیمایی خود سامان ایر را تأسیس بدهد. مرزا مستان گلوف میگوید او این حال انتظار است که حکومت از اصلاحات در بخش هواپیمایی کار میگیرد و برای فعالیت شرکت های خصوصی نیز شرایط فراهم می آورد.
سال آینده ژانویه، فوریه، ماه مارس، اپریل رستروکتوریزاسیا می شود، چون که شرکت جدو می شود. امروز زنگی این استرکتور بین الخلقی بر این نیست. بعد ممکن که 3-4 شرکتی ناو پیدا می شود، شرکت هایی که میتونن سمادتای خارجی اجاره گرفتن و بعد پروازهای تاجیکستان را زیاد کنن.
تاجیک ایر شرکتی دولتی است و این حال همه پروازها در داخل کشور و بیشتر پروازها به خارج از سوی این شرکت صورت میگیرند. اخیراً بانک جهانی به تاجیکستان 10 میلیون دلار قرض داد و خواستار آن شد که شرکت تاجیک ایر به 3 نهادی علاقه تقسیم شود، با شرکت هواپیمایی، فرودگاه و سیستم اداره پروازها. اودکیر عمرف کارمند دفتر بانک جهانی در شهر دوشنبه میگوید اگر حکومت تاجیکستان خواستار بالا رفتن اقتصاد و رشد بخش جهانگرد است، باید برای دیگر شرکت های هواپیمایی شرایط بهتر مهیا سازد. تاجیک ایر یگانه شرکت هواپیمایی تاجیکستان است و در بازار داخلی رقیبی ندارد و این در حالی است که مسافران از هواپیماهای فرسوده و بدرفتاری و دغلی کارمندان و مسئولین فرودگاه ها شکوه میکنند. تاجیک ایر امروز 21 هواپیمایی از زمان شوروی به میراث‌مانده تو یک و آن را در اختیار دارد. مشکل دیگری که مایه نگرانی مسافران شده است، بدون دلیل به تأخیر گذاشتن ساعت پرواز هاست. یک مسافر در صحبت با رادیوی آزادی گفت ضمن سفرش از خودجم تا پایتخت پرواز هواپیما تقریبا 2 ساعت به تأخیر افتاد و کسی از مسئولین نه سبب تأخیر را فهماندند و نه از مسافران عذر خواستند. او میگوید که چند لحظه پیش از پرواز به هواپیما قوطی های زیاد و چند بشکه عسل را بار کردند. پرواز از خوجان تا دوشنبه تقریبا نیم ساعت دوام کرد و اما مسافر مجبور شد تا بیش از 2 ساعت دیگر در فرودگاه پایتخت بار خود را انتظاری کشد. از سطح پایین خدمت رسانی در شرکت تاجیک ایر سال گذشته در یک نامه رهبران نمایندگی های سازمان ملل متحد، بانک جهانی و اتحادیه اروپا و سفیران ایالات متحده، فرانسه و ژاپن شدیداً انتقاد شده بود. این نامه در روزنامه های تاجیکستان انتشار یافت. این رسانه ها همچنین شکوه زیادی مسافران در رابطه با فساد در فرودگاه و از جمله ضمن خرید و فروش چیپته ها را نیز نشر کردند. جاوید یک خبرنگار تاجیک میگوید:
حدیثی می شود که در وقتی در اومدن با یعنی ثبت نام شدن کمدون خود پولیس میتونن اگر اگر شهروندی که با اونو به نظر اونها اگر شبهناک نمود اونا میتونن بازداشت کنن پرسجو کنن یا اینکه تمجوی نمویند. این حدیثی هم خیلی زیاد به نظر میرسد. از جانب دیگر وقتی که تیارو از بیرون کشور به توریستان آیند در اونجا حدیثی هست که از بیوست مردی کوروی توجیخ هم میدین یعنی موجودنه که برای کور با روسیه رفتن اونها رو بسیار به تشویش بیاندازن و تمجوی میکنن.
در همین حال قیمت چیپته ها تا دو سال اخیر تقریبا 50% بالا رفت. حاکم شاتیلایف رئیس کل شرکت تاجیک ایر میگوید بالا رفتن ارزش چیپته ها با افزایش قیمت مواد سوخت و مقرر شدن قیمت چیپته ها با یورو بستگی دارد. عین حال یگان هواپیما مستقیما از تاجیکستان به آمریکا و اروپا پرواز نمی کند و مسافران فقط از طریق استانبول یا شهرهای روسیه به ایالات متحده و کشورهای اروپایی می رسند. کارشناسان حدس می‌زنند که بهترین راه حل این مشکل جلب شرکت‌های هواپیمایی اروپایی است و هم عین حال تاجیکستان فقط با شرکت‌های روسی، چینی، ایرانی و ترکی سازشنامه امضا کرده است. حاکم شاتیلایف سر و صداها در مورد مخالفت با حضور شرکت‌های اروپایی در تاجیکستان را رد می‌کند.
بله کسی خواهش داره ما نمی‌گوییم. ما هم اروپا هم تکلیف کردیم. من ستایم کسی خواهد داره. ستایم ما در اصل شده است. همین اروپا ما تکلیف کردیم اول خواهشمند نیست. خواهشمند باشد بین‌الملل پرواز کرده می‌گیم. ما مانیگی نمی‌کنیم. براش امکانیت نیست.
بانک جهانی پیشنهاد کرده است که تاجیکستان برای فعالیت کامل شرکت‌های خارجی در کشور شرایط بهتر فراهم آورد. رئیس تاجیک‌ایر میگوید که آنها در چهارچوب برنامه نوسازی شرکت دو هواپیمای بوئینگ 737 را به اجاره گرفتند. او افزود که روزهای نزدیک 16 سرنشین هواپیما برای تحکیم دانش و آموزش پرواز در این هواپیما به بلژیک می روند و همزمان شرکت برای استیواردس ها و کارمندان فرودگاه درس های ویژه رفتار با مسافران را تشکیل خواهد کرد.
وضع فرودگاه های تاجیکستان زمینان شنونده ارجمند اگر شما تجربه های خود را درباره سفر و خدمات فرودگاه های تاجیکستان گفتنی باشید پس می توانید نظرهای خود را با ما هم در میان گذارید.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. کارخانه فرعی کینو و ویدیوی خطلان که تازه به فعالیت شروع کرده است امروزها تلاش دارد فیلم دومی تلویزیونی خود را نوار برداری کند. فیلم یکمی این مؤسسه ستاره‌های عرفانی وخشان زمین نام داشته اخیراً به مناسبت 800 سالگی مولانا جلال الدین رومی ثبت شده است و سوی ادبیات شناسان و تماشاگران بهای خوب گرفته است. این فیلم 5,500 سومانی درآمد داشته است و اما گزارش امروزی همکاری ما ابوبکر فیضعلی از مرکز استان خطلان در مورد فیلم دومی تلویزیونی این کارخانه با نام قند تلخ است که در مورد نشئه‌مندی میان جوانان حکایت میکند. گزارش ابوبکر فیضعلی را میشنویم.
در استان خطلان شروع از اوایل ماه دکبر نواربرداری فیلم نوی تلویزیونی با نام قند تلخ آغاز خواهد شد. خیرالدین زینالدینوف سردار کارخانه فرعی دولتی سینما و ویدیو خطلان میگوید فعلا کارهای آمادگی برای تهیه این فیلم پورا انجام شده اند. آقای زینالدینوف افزود نواربرداری آن در مهلت خیلی کوتاه به پایان می آید و برای آفریدن آن در برابر هنرمندان کسبی همچنین خواهشمندان دیگر که از آزمون می گذرند شرکت خواهند کرد.
برای به نوار گرفتن فیلم قند تلخ در اکثریت آموزشگاه ها مکتب های شهر قربان‌تپه ایران ها درج نمودیم. هم شخصان کسبی و هم غیر کسب مدرج رو استفاده میبرید.
آقای زینی دینف میگوید برای نواربرداری این فیلم تجهیزات معاصر فیلم برداری آماده و همچنین مبلغ ضروری را پیدا کرده اند. در همین حال مؤلف فیلم نامه مذکور روزنامه نگار گورز رشیدی میگوید برای نوشتن فیلم نامه قند تلخ که از حیات یک نشعمند حکایت میکند بیش از 4 سال مواد جمع آوری نموده است. او میگوید کوشیده است تا حیات یک نشعمند در فیلم مذکور با پرگی روی نوار بیاید و با دیگران درسی عبرت باشد.
هدف از این فیلم کشته دادن مردم از عاقبت های فجواری نشعمند است.
امیرشاه خطلانی یک کارشناس محلی با این وجود که فیلم نامه قند تلخ را از جهت سوژه و بند و بست کامل دانست و اما گفت بعضی از جزئیات آن انعکاسگر حیات واقعی مردم تاجیک نیست و صحنه های بیرون از فرهنگ این خلق را نمایش می دهد.
پیشنهاد کرده بودم که در ردیف قند تلخ شکرزهر بگویم بسیار خوشنواز بشه. در رفت خواندن سناریو من آگاه شدم که تجاوز بین اکا و خواهر صورت می گیرد.
با این وجود که در استان خطلان فیلم برداری تجربه های اولین است، کارشناسان را هندازی چون اقدام را باعث دستگیری می دانند. بنابرقیده خیردین زینی دینف مسئول کارخانه فرعی کینو و ویدیوی خطلان، هواداران در آغاز سال نو میلادی از تماشای این فیلم بهرمند خواهند گشت. ابو بکر فیضلی، رادیوی آزادی قرغان‌تپه.
تابری میگویند رنگ بینو هول پرس تلویزیون ابو بینو در باره مشکلات اساسی جامعه تاجیکستان هم آگاه شد. در وقت آخر تلویزیون های هم مرکزی تاجیکستان و هم ولایت ها اناکنون میبینیم که بیشتر به همین گونه مسئله ها و مسئله های از جمله فساد و رشوت در جامعه تاجیکستان مراجعه میکنند. به هر حال امیدواریم برای کسی آموزنده خواهد بود واقعا هم. و با این نشی اولی مجله بامدادی ما پایان مییابد، اما برنامه های ما ادامه دارد و بعد یک آهنگ مجله فرهنگ و اندیشه و جهانی ورزش تقدیم می شود.
اما در سری ساعت من ناصر جان امامزاده و همکارم خیرمان بقازاده شما رو با تازه ترین خبرهای ساعت شناس میکنیم. با رادیو آزادی بمانید.
یاد روی تو دارم عشق من کجایی برفت از رویای من امروز در کجایی یاد روی تو دارم عشق من کجایی برفت از رویای من امروز در کجایی Oh.